جامی هاشمی، دست شما رو به گرمی میفشارم. ممنون که همراه ما بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو دارم.
ایشالله زنده باشین. از همه مهمانان عزیزم تشکر میکنم و خدا نگهدار.
مانا باشید به مهر برقرار به نام یا علی. خدا نگهدارتون باشه. در فصل نخست برنامه همراه بودیم با جناب سید عباس میرهاشمی، عکاس، هنرمند شناخته شده و البته دبیر کل 15 جشنواره هنرهای تجسمی فجر. نکته ای که خدمت شما نازنینان عرض کردم در ابتدای برنامه این گونه نبود که دستان ما نسبت به همراهی و ارادت به شما و بحث متنوع کوتاه و کن باشه. خدا رو شاکریم که 4 مهمان حضوری در برنامه داریم. هر 4 عزیز رویکردهای نخستین خودشون رو مطرح کردن. 4 مؤلفه، مسئله مدیریت فرهنگی هنری، مسئله دوم برنامه ریزی با محوریت مشخص کردن تفکر حاکمیت و دولتی یا التزام توجه به عموم مخاطبان که ولی نعمتان اصلی تولید آثار هنری هستند. سوم لزوم برنامه ریزی هدفمند برای برگزاری جشنواره ها تا از پروژه بودن جشنواره های فرهنگی هنری از جمله جشنواره فجر بتونیم فاصله بگیریم و اونها رو هدفمند بکنیم. و چهارم تأکید بر تولید آثاری که علاوه بر جذابیت بصری بتوانند داشته های ارزشمند دینی و انقلابی رو بازتاب بدن. با این 4 محور در فصل دوم یک به یک با هر 4 مهمان عزیز برنامه همراه خواهیم بود. پیش از اون فرصت و مجالی کوتاه و درنگی رسانی.
نفسهای بیابان به رگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز بوی بهاران به دل غنچه لرزان به تمنای زمستان به تقلای خیابان به تب جان پریشان برسان باز ایران به دل خسته دنیا بنشان مرهم خود را بگشا راه نفس ها مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها تندی طوفان بشن ای وطنم ایران شمع دعا روشن کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشن ای وطنم باران به نفسهای بیابان به رگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز بوی بهاران به دل غنچه لرزان به تمنای زمستان به تقلای خیابان به تب جان پریشان برسان باز که تو میروید هر دم باغ رویا در چشم تو میبینم خورشید فردا را ایران من میبوسم این پرچم را با تو روشن ایران هم زیبایی گر به سرعی باشد آن سر دنیا باشد زیر پر ما باشد گوهر دانایی مثل سیاوش تنها بگذر از این جوشن کن پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
23:05 و 17 ثانیه در شامگاه 15 بهمن 1401 خورشیدی از تهران، جام جم شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با ویژه برنامه هنر انقلاب شب چراغ همراه شما هستیم. آینه گردان جشنواره‌های هنری با تلیه فرش هستیم و در شب چهارم برنامه شب چراغ جشنواره هنرهای تجسمی فجر رو به بحث گذاشتیم. با افتخار از 4 مهمان ارجمند و بزرگوار میزبانی میکنیم: جناب استاد عبدالحمید قدیریان، مدرس، نقاش، منتقد هنری و البته در حوزه سینما هم در کارهای طراحی بسیار بسیار دستی گرم بر آتش دارن، دوست عزیز و نازنین جناب سعید فلاحفر، استاد سعید فلاحفر عزیز، عکاس و کارشناس هنرهای تجسمی، سرکار خانم آزاده سهرابی، کارشناس و منتقد هنرهای تجسمی، و جناب محمود نورایی از کارشناسان عرصه هنرهای تجسمی. پیش از فصل نخست 4 مؤلفه‌ای که از زبان هر 4 بزرگوار مطرح شد رو عنوان کردم. دیگه در فصل دوم منتظر طرح پرسش من نباشید، با اون 4 مؤلفه هر کدوم از دوستان که صلاح میدن آغاز بحث بفرمایید. گپ و گفتی که در همین فاصله موسیقی با هم دیگه داشتید و میتونیم الان روی آنتن داشته باشیم. کدوم یکی از دوستان آغاز میکنن؟ استاد قدیریان با شما همراه باشیم یا در خدمتتونم؟ استاد قدیریان بفرمایید.
بسم الله، حضورتون عرض کنم که حرفای خیلی خوبی شنیدیم.
بله،
البته این حرفا رو چند بار تا الان شنیدیم، یا بهتره بگم چندین بار توی سالهای مختلف همیشه میشنویم این حرفا رو. همین بحث پروسه و پروژه خب واقعا یکی از بحثای کلیدیه، یا بحثی که استاد فرمودن اینکه هنر به تابع نمیدونم تابع نوشتار دستور عملی نیست و یک پروسه زمانی میخواد، خب خیلی نکته مهمه. یا همین بحث که این نورایی فرمودن، بحث به اصطلاح تجسمی فجر.
بله،
رو پاشنه خودش نمیگرده. حالا دلیلش رو این چند سال تأخیر گفتن، حالا یکی از دلایلش ممکنه این باشه ولی حتما دلایل دیگه هم داره. خب این دیالوگای مهم و کلیدیه و این دیالوگ ها زیاد داریم.
درسته.
ببین، چون وقتی یه چیزی یه حدی انباشته تر میشه، یعنی ما میبینیم هی سوال داریم و نقد داریم، و این نقد دارم نه اینکه کسی نمیشنوه، خیلی ها میشنوم. همین استاد مسئول بزرگوار داره تلاش میکنه که حل کنه، ولی وقتی اگه حدی میگذره دیگه انگار که یک چیز دیگری میخواد، یک حالا به قول شیمیا یک کاتالیزور دیگه میخواد. بله، که یه دفعه فضا رو عوض کنه. یه چیزی، حالا من اینو وام بگیرم از کلام حضرت آقا که اخیراً چندین بار تکرار کردن، که ما نیاز به تحول داریم. ببینید، تحول یک بحث دگرگونیه و خیلی جالبه. میگن تحولی مانند تحولی که در انقلاب رخ داد. ببینید تو انقلاب چه تحولی رخ داد. درسته دیده از دید اجتماعی یه حالا حاکم ظلمی رفت و نم یه حاکمای دیگه اومدن و چه میدونم بحث اجتماعی و فقر و فلان، همون بحث سیاسی اجتماعی رو میدونیم، ولی نکته ای که در اصل حضرت امام رحمت الله علیه ایجاد کرد بر پاشنه یک ایجاد تفکر بود.
بله،
و تبعات دیالوگی بعدیش هم داشت. مثلا میگم حضرت آقا امام بارها راجع به فقر جامعه، پا به رهنا اینا صحبت، ولی کلید واژه اصلی اون نبود. تو بحث جنس فرهنگی کلید واژه اصلی که امام انداخت و همه رو به تب و تاب انداخت، بخوام تصویری صحبت کنم، انگار که آسمان رو آورد رو زمین، یعنی خدا نزدیک شد. واسه همینه مثلا ما تو جبهه ها رفتاره عجیب غریبی از جوانهایی که هیچ سیر سلوکی طی نکردن و جوانهایی بودن که زندگی عادیشون رو داشتن، ولی در یک بازه زمانی بسیار کوتاه رفتارهای بسیار عجیب غریب از خودشون نشون میدن که همچنان ما هی ذکر میکنیم و کیف میکنیم همون خاطرات.
درست.
چه اتفاقی افتاد؟ امام اومد یک فضای فرهنگی ایجاد کرد. همین کلام با زبان ساده و تیپ روستایی خود امام که می فرمود که این انقلاب صاحب داره، ببینید همین یک کلمه، این یک بکراند، یک پشتوانه وسیع ایدئولوژیک و تفکری داره. شما در اصل برای همه آحاد جامعه داری یک محضریت ایجاد میکنی، یعنی همه جامعه احساس میکنن خدا داره میبینتشون، امام زمان داره میبینتشون. همه این نکته، یعنی این نکتهی که در اصل امام ایجاد کرد که من بهش میگم این یه تحول در بینش، یعنی این که آدم ها تکن و خودشون تصمیم میگیرن، مخصوصا تو عالم هنر که این متاسفانه تو دانشگاه خیلی تدریس میشه، این که تو مهمی، امضای تو مهمه، یعنی همشو به همون نگاه فردگرایی منتقل میکنن. در اصل امام اومد این فضا رو شکوند، تبدیل کرد به یه نگاهی شامل، مثل این تو این بحثای اخیر که داشتیم حضرت آقا چندین بار گفتن خدا با ماست، خدا ما رو میبینه. ببینید خدا با ماست، خدا ما رو این یه دفعه یه انرژی ایجاد میکنه، یه نوع نگاه ایجاد میکنه. من معتقدم، چون که من توی سینما هم که حضور دارم کم یا زیاد یه چیز شبیه همین مشکلات به صورت اونجا، خب خیلی چون سر و صدا دارتره، بله، بیشتر جلوه میکنه.
درست.
تو همه رشته‌ها همین هست، یعنی همه یک جورایی دنبال گمشده‌ای میگرد. این گمشده به نظر من نگاه تحولی نگاهه، یعنی منظر به هستی شناسیه. من معتقدم که باید علوم انسانی بازنگری اساسی بشه، که من خودم الان چندین سال شروع کردم.
بله در جریان که هستیم.
بله چندین سال این بحث رو من شروع کردم که ما باید یه بازنگری اساسی تو نگاه به اصطلاح دینیمون، تو نگاه هستی شناسیمون داشته باشیم. این چیزی که ما الان داریم جواب این آینده‌ای که داریم ازش دم میزنیم و جواب نمیده. شما خودتون میدونید برای رفتن به هر فضایی نگاه خودشو میخواد، به اصطلاح پشتوانه فکری خودشو میخواد. این پشتوانه فکری که الان ما داریم جواب این تمدن و رفتن به طرف تمدن که به اصطلاح یکی از شاخصه‌های حرکتی جامعه داره روش علامت گذاری میشه، این جواب نمیده. اگر ما بتونیم تو بحث کلان این اتفاق، واسه همینه شما میبینید تبعه همین پروژه که میفرمان یعنی چی؟ یعنی ما یا تبیین نداریم واسه آینده که به صورت پروسه بهش نگاه کنیم، بگیم مثلا 5 سال اول این، 5 سال دوم این، 5 سال سوم این. چرا؟ واسه اینکه شما یک دورنمای فرهنگی واسش قائلی و میگه اینو قدم به قدم برم برسم به این. ما درست نقطه مقابل رفتیم، یعنی همون اتفاقی که آقای نورایی گفت، ما یعنی یک فضایی که به اسم فجره، اصلا فجر خواهد، یعنی از مفهوم بحث انقلاب به نوعی نمیگم حالا خارجه، ولی همسو باش نیست به معنای که به قول شما یه تحول ایجاد کنه توی نگاه.
البته من سر این موضوع خورده این نقد دارم. ببینید حرف شما متین، من کاملا حرف شما رو قبول دارم استاد، ولی ما باید الزامات روز رو هم در نظر بگیریم. ما خیلی از توی همین جشنواره تجسمی فرد میتونم بهتون مثال روشن بذارم، دیدیم که کارهایی در حوزه محیط زیست انجام شده. آیا این موضوع سنخیتی با فجر داره یا مشکلی با فجر داره؟ نه، این حرف روز جامعه.
بله.
و جشنواره فجر هم جاییه که میشه اینو زد. اتفاقا کار درخشانی هم بود. من فکر میکنم خیلی از دوستان عکس آثار رو دیدم، من الان اسم آرتیستش رو هرچی یادم نیومد.
هر جا یاد نیومد خانم سهرابی کمک میکنه، چون
نه من فهم خواستم تذکر
قدیریان هم مدام داشتن نوت
بخواستن. آره من فهم خواستم تذکر بودم، اینقدر نگین آرتیست هنرمند دیگه.
آره ببخشید، من معذرت میخوام. ما این موضوع رو اینم یکی از مشکلاتیه که الان وجود داره.
اختیار داره.
ما میدونید، من فکر میکنم که یه خورده ای ما نگاهمون رو داریم بسته میکنیم، یعنی این پروژه و پروسه‌ای که خانم سهرابی گفتن رو میشه اینجوری معنا کرد. ببینید امروز دبیر جشنواره ما وقتی کارش تموم میشه، هزاری هم که من چون آقای میرهاشمی خودشون هم میدونم تو چند دوره من خودم توی هیئت اجرایی این جشنواره بودم،
بله،
از نزدیک دیدم، شاید مثلا تا یک ماه بعد از جشنواره یه سری گزارشات هم نوشتیم که آقا این خوب بود، این بد بود، این اینجا، ولی بعد پرونده بسته میشه، میره سال بعد مدیر هنری، معاون هنری، مدیر کل مرکز یه تصمیم میگیره، یه نفر دیگه بیاد، دوباره همون دفتر از اول باز میشه. درست. و این برای همین میگیم که این نگاه وجود نداره. ببینید مثلا شما، چون آقای قدیان شما در سینما بودید، سینما حداقل توی 20 سال اولش 10 تا چهره که هم نظام هم معنای فجر رو توی جشنواره تزریق میکردن به ما معرفی کرده، میتونیم از تک تکشون نام ببریم
کامل،
ولی ما 15 دوره است که حتی نمیتونیم اسم یک نفر رو، میگم همین دوست عزیزی هم که در مورد محیط زیست کار کرده بود، من اسمش الان یادم نمیاد، هرچی دارم فکر میکنم، خیلی هم در مورد کارش نوشتم هم، ولی یادم نمیاد اصلا، نمیدونم بعد از 3 دوره، الان اونی که میگم برای دوره 11 بود، الان 4 دوره ازش گذشته، هنوزم نمیدونم الان کجاست. ما هیچ چهره ای رو نتونستیم از یه جشنواره معرفی کنیم. ما مشکلمون در جشنواره فجر اینه، مخصوصا اونایی که دیرتر شروع شده. من یه مثال بزنم، چون امروز حالا کار ما هم رسانه‌ایه، ما جشنواره شعر فجر هم که 17مین دورشه همین مشکل رو داره. میخوام بگم جشنواره فجر که دیرتر برگزار شدن، 3200 کتاب شعر بررسی کرده، کتاب شعری که امسال چاپ شده تو هیچ رشته‌ای برگزیده نداشته. این خیلی عجیبه دیگه.
بله.
ما 3200 که بیش از 3200 حالا من تعدادش، کتاب شعر در کشور ما که ما میگیم ما کشور شعر هستیم، حالا ما تجسمی که تصویر ما کمتر در تصویر حالا سابقه یا آنچنانی داریم، البته تاریخی داریم، ولی خب حالا دیرتر سراغش اومدیم، ولی در کلام و شعر که ما چیزیم، 3200 تا کار بررسی کردن تو هیچ رشته‌ای برگزیده نداشتن. خب این اصلا نشون میده که ما باید نه تنها به قولی روی کرده اون عوض کنیم، بلکه باید بریم سراغ شخص زدن و کاشت و داشت و برداشت. 3200 کتاب شعر و هیچ برگزیده‌ای نداشته. این جشنواره تجسمی فجر هم همینه. ما هر سال هی بگیم هزاران نفر اومدن شرکت کردن، ولی وقتی که از همون آدم ما نمیتونیم حتی یک نمایشگاه ببینیم. ما اتفاقا در یه حوزه هایی مثلا یه دوره هایی بوده نمایشگاه هایی برگزار شده، مثل نمایشگاه هایی که تصویر سالی که آقای بادام اسمش کنم
سمدیان،
آقای سمدیان برگزار میکنن، حداقل یه دوتا فیلم ساز معرفی کرده، چند تا عکاس خوب به ما معرفی کرده، ولی چجوریه که جشنواره فجر بعد از 15 دوره حتی یه یه هنرمندی که ما بگیم حالا براش اتفاق مثلا ویژه‌ای افتاده هنوز واقعا سراغ ندارم. من فکر میکنم که آقای فلافه خیلی ساکت هم
من همین یه نکته رو ببینید، این تحول همینه که شما میگید چرا ما بسته ایم، این چرا بسته ایم و نیاز به تحول داره دیگه، نیاز به باز کردن داره. اون که من میگم باید یه نگاه به اصل کرد. ببینید شما وقتی تو اصل ساختاری طراحی کردی که دقیقاً یه مکعب با متراژ کاملاً میشه اندازه گرفت، خب این هنرمند بدبخت کد تو این یه متر در یه متر که شما تو تفکر درست کردی چقدر میتونه شنا کنه و کشف و شهود کنه و لذت ببره از وجود هستی در هستی که واسه همین من میگم نیاز داریم اینو بشکنیم. من این تحول که میگم در اندیشه اینه، چرا ما تا وقتی میگیم یه بحث دینی همه تصورمون طبیعی هم هست، چون تا الان نگاه این بوده، تا میگیم دینی یعنی بسته. من میگم محیط زیست مگه خارج از دینه؟ اخلاق مگه خارج از دینه؟ هر زیبایی در هر ابعادش مگه خارج از دینه؟ خب بیایم باز کنیم ببینیم نگاه من خودم، چون توی به اصطلاح خدا قسمت کرد منم خودم اجباراً یه رفتم توی فیلمای سینمایی قرآنی، اجباراً رفتیم وارد مباحث قرآنی شدیم. من خودم اهل این مطالعات نبودم، ولی رفتم دیدم بابا قرآن چقدر بحثای روشنفکرانه عجیب غریب و گسترده‌ای داره، و ما رفتیم یه گوشه‌شو گرفتیم
از یه دریای قطرهشو گرفتیم داریم رو اون مانور میدیم، هی تزیینش میکنیم، هی مناسک درست میکنیم، هی رفتار درست میکنیم، در صورتی که یه دریا اون بغل هستش که ما ازش بی‌بهره‌ایم. چرا؟ واسه اینکه نگاهمون نگاهیه که حداقلیه. ما همون نگاهیو داریم که مثلا 50 سال پیش، ببینید همین چند وقت پیش حضرت آقا صحبت میکردن، لای صحبتشون داشت میخواستن یه مثال بزنن، به فکر کنم مداها بودن فکر کنم،
بله چند روز پیش نشستی با
آره بله ایشون فرمودن که مطالعه کنید کارهای استاد شهید مطهری.
بله
شما نگاه کنید حضرت آقا بعد از 40 سال چرا باید شهید مطهری رو بگن؟ نمیگم شهید مطهری بعد خوب، نمیخوام من که مثلا میزان سنجی نمیخوام بگم، میگم چرا 50 تا اسم دیگه نمیگن؟ چرا اسم یک نفر الانو نمیگن که هست داره زیست میکنه تو این جامعه؟ این معنیش اینه که ما یه تفکری داشتیم تو قدیم، با اون تفکر اومدیم توی فضایی که نیاز به پروازها داره و ما اون تفکر مکعبی بسته رو همچنان داریم حفظ میکنیم و نگران هم هستیم، نگران خدا و نگران محبته خدا هستیم. در صورتی که اگه وارد بحث قرآنی بشیم به قدری فضا باز میشه که اون چیزی که شما میگی تحقق پیدا میکنه. من منظورم تحول اینه، یعنی تحول دین به اصطلاح و وسعت دارترین نگاه عالمه اگر درستشو بهش بپردازیم.
حالا من ببخشید با کسب اجازه از آقای فلاحفر که زودتر ازشون صحبت کنم، من یه نقدی به صحبت‌های آقای نورایی دارم. یک بحثی که از اتفاقا به نظر من موضوع این که دیر جشنواره تجسمی شروع شد، موضوعی که به نظرم نتونست، اصلا خود همین باعث شد که نتونه فردی رو معرفی کنه به اون معنایی که آقای نورایی میگن، علتش توی این نیست که دیر شروع شد. ببینید جشنواره فیلم، کسایی که فیلم می ساختن از اولش اومدن تو جشنواره فیلم و موضوع اینه که جشنواره فیلم نیمد محدود کنه. ما نقادانه ترین فیلم های اجتماعی هم تو جشنواره فیلم فجر نمایش بله، داده شد بله. جایزه گرفت و می دونیم. یعنی از اول اساسا جشنواره فیلم فجر نبود که 20 نفر رو معرفی کرد، همزمان با هم یه رشدی کردن، شاید ما نسبتش بدیم ولی واقعیت اینه که اون فیلمسازه رشد کرده بود
کامل.
اون فیلمسازه اومد تو جشنواره فجر، خب چون از ابتدا بود یه علقه‌ای هم داشت که مثلا بیاد تو جشنواره، یه تعریفی کرد جشنواره فیلم و این در واقع رخ داد که اونها بیان تو جشنواره فیلم، همه فیلمسازا دوست داشته باشن بیان و این اتفاق افتاد. و دیدگاه جشنواره فیلم حداقل تا جایی که من میدونم، مثلا ما فیلم هایی داشتیم که بعدن توقیف شد ولی تو جشنواره فیلم نمایش داده شد.
درست.
یعنی میخوام بگم که اونجا جایی بود که گستره دید باز بود. حالا من به عبارت دیگه ای از صحبت آقای قدیریان بهره برداری میکنم، یعنی افق دید باز بود تو جشنواره تجسمی فجر. چون اتفاقا دیر شروع شد، اولا یه سری هنرمنده دیگه راه خودشون رو رفته بودن، مسیرشون اصلا دیگه جشنواره ای نبود، مثلا مسیرشون این بود که توی حراج های بین المللی شرکت کنن، مسیرشون این بود گالری بذارن، مسیرشون این نبود که اساسا دیگه بخوان جشنواره فجر، اصلا ارتباطی نداشتن دیگه با جشنواره تجسمی فجر دیگه، اصلا پیشکسوتانی بودن که باید دعوت میشدن تا بیان تو جشنواره تجسمی فجر، دیگه نمی اومدن به عنوان وقتی که فراخانی داده میشه اصلا حاضر باشن. برای همین جشنواره تجسمی فجر بیشتر شد محل حضور جوانان، جوانانی که بعدن ممکنه نامی پیدا کردن ولی هیچ وقت نیومدن بگن که آقا مثلا ما در این دوره جشنواره هم مثلا جایزه گرفتیم یا حضور داشتیم یا هر چیزی. و خب متکثرن هنرمندان تجسمی
کامل.
این هم موثره. من چون ممکنه فرصت نباشه دیگه یه نقد، چون گفتیم به دست مسئولین میرسه،
بله.
من یه نقد جدی که به نظرم وجود داره رویدادهای هنری ما، قطع ارتباطش تو تجسمی خصوصا، قطع ارتباطش با کودکان و نوجوانان. یعنی ما یک چیزی داریم به اسم هنر درمانی، این من باز از روانشناسی وام میگیرم، تو هنر درمانی موسیقی و هنرهای تجسمی بیشترین کار کرده دارن
کامل.
روی برای شناخت درونیات بچه‌ها استفاده میشه، برای کمک به بچه‌ها که هیجاناتشون رو بگن، احساساتشون رو بگن. خب ما نه تو مدرسه هنر رو جدی میگیریم، نه هیچ جا دیدیم هیچ جشنواره‌ای بره با آموزش پرورش هماهنگی بکنه بگه بچه‌ها رو بیارین جشنواره تجسمی فجر رو ببینن. بعد اصلا یک کانکشنی و یک ارتباط، خود من ایراد میگیرم به اصطلاحات انگلیسی، یک ارتباطی برقرار کنن در واقع، و مقفول میمونه. برای همینه که اصلا رشد نمیکنه. وقتی ما از کودکی بچه رو عادت نمیدیم که نگارگری چیست، با خوش نقاشی رو ببین، با عکاسی ارتباط بگیر، کاریکاتور زبانش چگونه است، خب اینها باعث میشه که توش مشکل پیدا کنی.
واقعا یکی از میان صحبتتون، فقط این جمله معترضه رو بگم که شاید بتونیم در ادامه سکوت جناب فلافه رو بشکنیم، یکی از معدود برنامه‌هایی که من افتخار میزبانی از جناب فلافه رو داشتم اصلا مسئله آموزش بود و ایشون به شکل مستقیم دقیقاً فرمودن، یعنی مسئله آموزش پرورش رو مطرح می‌کردن. می‌فرمودید؟ بله.
نه من به آقای فلافر میخوام از ایشون که ادامه بدن، چون میدونم که احتمالاً دلپوری هم داشته باشن. بفرم.
تمنا میکنم. من این نکته رو بگم، ما دقیقاً 15 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم دوستان. این تمنا رو آنچنان که نیم ساعت پیشم عرض کردم، تمنا میکنم هر زمانی که صلاح میدونید وارد بحث بشید، همه اینجا همکاریم و رفیقیم، قصد انادی هم نیست، خدای نکرده که بی‌ادبی بشه. جناب فلافر تمام قد شنوایید.
خواهش کنم. حالا یه بخشی از سکوت من اینه که به هر حال داشتم حرفای خودم رو میشنیدم.
عزیزی
فکر میکنم من و خانم دکتر سهرابی رکورددار نوشتن راجع به جشنواره فجر هستیم. من یه تیکی بزنم بر گفته های بله. ایشون و در واقع همه آنچه که فرمودن کم و بیش درد دل من هم هست. از همه این بحثا میخوام یه استفاده کنم. اجازه بدید که برای اینکه بشه تحلیلی تر به موضوع پرداخت، کمی تبارشناسی کنم جشنواره هنرهای تجسمی فجر رو. ببینید جشنواره فجر اصولا شکل گیریش از یه دیدگاهی عده‌ای تصور می‌کردن که خب چون که ما جشنواره موسیقی داریم، جشنواره تئاتر داریم، جشنواره سینما داریم، در فجر جای یک جشنواره فجر هنرهای تجسمی خالی است و مثلا مد و لباس که حالا یه جشنواره فجری هم براش اضافه شده، تجسمی هم به روال همه اون فجرها این پتانسیل رو داره که یک جشنواره داشته باشه. من میخوام این رو در واقع کمی نفیش کنم و بگم که ماجرا به همین سادگی نیست و برای اینکه به اون تبارشناسی که عرض کردم برسم، میخوام توجهتون رو جلب کنم به دو سالانه ها. دو سالانه ها در واقع اون شکل سنتی هستن که هنرهای تجسمی، رویدادهای سنتی تجسمی هستن که تقریبا حداقل نیم قرنه که داره در منطقه ما اتفاق میفته و جوابگوی یک اتفاقها و گرایش‌های خاص خودش هم است. ببینید وقتی که در جشنواره 13 عکس یه هنرمند اومد یه نگاتیو رو چسبون روی صفحه مشکی، صفحه مشکی خیلی بزرگ، بله. و اینو قاب گرفت، این یه پیامه. این یا مثلا در دو سالانه سفال یه سفالگری اومد یه سری آجرها و خشتها رو لعاب داد و اینا رو کف نمایشگاه چید، داره بیرون میزنه از اون نگاه سنتی که دو سالانه ها داشتن و این یه پیامه، یه نشانه است. یعنی که اون چیزی است که مدیران فرهنگی ما باید گوش بخوابونن دائم و بشنون که چه پالسی داره. از چی میشه پالس؟
چه تلنگر، تلنگر هم میشه، یا
چه پیامی از سمت هنرمندها داره مخابره میشه و جامعه در آستانه چه مطالباتی است.
بله.
متاسفانه ما مطالباتمون در حوزه تجسمی به اندازه مطالبات حوزه سینما و موسیقی نیست. مخاطب ما در تجسمی صداش به بلندی صدای علاقمندان موسیقی و سینما نیست، یا شاید حجمش اونقدر نیست، ولی مطالبات زیاد نیست. این اون چیزیست که وقتی مدیر میشنوه و باید بهش پاسخ بده. قرار نیستش که مدیر یک روندی رو طراحی کنه. مدیر باید این